أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقریب دوم برای تساقط در موارد تعارض دلیل به اینجا رسیدیم که تمامیت این تقریب برای اثبات مدعا، خود تقریب این بود که با توجه به اینکه احتمالات متصور در بدو امر 5 احتمال هست، 4 تا از این احتمال ها قابل التزام نیست بلکه باطل هست، تعین پیدا میکنه التزام به احتمال 5 که همون تساقط کلت دلیل این باشه. بحث به اینجا کشیده شده بود که تمامیت این تقریب متوقف بر اینه که اون وجوهی که مرحوم آقای خویی در ابطال اون احتمالات 4 بیان فرمودن، این وجود تمام باشه. ولی آیا این وجود تمام هست یا تمام نیست، نسبت به اون چه که در ابطال وجه اول تا سوم گفته شده اون که مشکلی نبود، ولی نسبت به ابطال وجه ابطال احتمال 4 که احتمال 4 این بود که هر دو دلیل حجت باشد ولی حجیت مشروطه و مقیده، نه حجیت مطلقه، و شرط در این حجیت مشروطه و مقیده هم اخذ به این خبر باشه، کل من الخبرین علا تقدیر اخذ به این به خصوصی حجت بشود، این احتمال 4 بود. بیانی مرحوم آقای خویی برای وجهی برای ابطال این احتمال ذکر فرموده بودن که اون وجه مورد اشکال واقع شده بود. خود اون وجه این بود که لازمه این احتمال 4 لازمه احتمال 4 یعنی لازمه حجیت کل من هما مشروطن به عقص او، لازمه این حرف اینه که در تقدیر ترک عقص به کلال خبره هیچ کدوم از اینا حجت نباشه. وقتی هیچ کدوم از اینا حجت نباشه، مکلف از ناحیه این دو دلیل مطلق الانان هست. اینجا اگر عام فوقانی وجود داشته باشه که با عام فوقانی مراجعه میکنه، و الا مجرای اصل عملیه با نوبت به اجرای براءت میرسه. مرحوم آقای خویی فرموده بود این احتمال 4 لازمش اینه که در تقدیر ترک عقص به کلیه ما اینجا اصل عملی جاری بشه، رجوع به اصل عملی مثل براءت بشه، و حال این که نمیشود به این ملتزم شد. این وجه مذکور در کلام مرحوم های خویی بود. آیا این وجه تمام است یا تمام نیست؟ اشکالی که مرحوم های تبریزی کرده بودن به این وجه این بود که ما این که در این مورد بله برای مکلف مجال باشد در رجوع به اصل عملی یا در رجوع به عام فوقانی، این را قبول داریم که نمیشه ملتزم شد این را. ولی اونی که میگیم اینه که لازمه احتمال 4 این نیست که مکلف مجال برای رجوع به اصل عملی داشته باشه یا مجال برای مراجعه به عام فوقانی داشته باشه. نه، ما این لازمه این را قبول نداریم. چرا؟ به جهت این که در محط اصلی بحث که شبهات حکمیه باشه، اخبار هل لا تعلم به میان میاد و به وسیله اخبار تعلم هل لا تعلم لزوم الاخذ درست میشه. پس اینطور نیست که مکلف در این موارد مطلق الانان باشه. بله، در شبهات موضوعیه که اخبار هل لا تعلم نداریم در تعارض امارتین، اگه کسی این حرف را بگه لازمش اینه که در ظرف ترک عقص به کل من الامارتین بشود به اصل عملی مراجعه بکنیم، ولی اونجا این لازمه را قبول داریم، ولی این به این لازم در اونجا ملتزم هستیم، یعنی ملتزم میشیم، محذوری هم درش نیست که بگیم این ده تعارض الامارتین اینجا مرجع اصل عملی باشه. اون چه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود این بود، ولی اشاره شد که در کلام بعض الاعلام در بله نسبت به این احتمال چهارم و وجه مذکور در کلام مرحوم آقای خویی اینطور اومده که این که شما گفتید که ما در لازمه احتمال چهارم اینه که در تقدیر عدم الاخذ به ایم من هما در اینجا بله هیچ کدوم از اینا حجت نباشه، حجت در بین نباشه و به اصول نافیه یا اصول یا عمومات فوقانیه مراجعه بکنیم، میگیم این لازمش این هست، ولی این لازم محذوری نیست، به این لازم میشه ملتزم شد، لا محذوره در التزام به این لازم. و اینکه قائلین به تغییر به این لازم ملتزم نیستن، این بله جنجیری هم ثابت نیست، ممکنه گفته بشه اون خود قائلین به تغییر هم همین را ملتزم هستن، اونا میگن میشود عقص کرد، ولی اگر عقص نکرد هیچ کدوم از اینا حجت نباشه، ممکنه قائل به تغییر به همین هم ملتزم بشه. این در حقیقت در اشکال به بیان مرحوم آقای خویی به دو نحو اشکال شده. نحو اونی بود که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، نحوه دوم هم که در کلام بعض الاعلام اومده، ولی به نظر میرسه که صحیح در اشکال همون بیان مرحوم آقای تبریزی هست، به جهت این که در اینجا این که ما فی حد نفسی ملتزم بشویم به این که در این موارد مرجع اصل عملی باشه یا اصل یا اطلاقات باشه، این التزام فی حد نفسی که در این موارد تعارض که معلومه که محذور نداره، چون اصلا ما در مورد تعارض اون کسی که قائل به تساقط هست در همه موارد میگه تساقط، خب اینجا را در خصوص این فرد ملتزم بشه این که مشکلی نیست. که بس اینه که آیا اونایی که عمده کلام اونی که مرحوم آقای خویی بهش نظر داره اینه که اونایی که قائل به تغییر شدن در باب در تعارض الامارتین قائل به تغییر شدن با قول اونها سازگاری نداره، یعنی قائل به تغییر نمیتواند ملتزم به قائل به تغییر نمیتواند ملتزم به این بشه، و این معنا امریست که همین بله به همین صورت باید باشه، به خاطر اینکه قائل به تغییر که در این مقتضای اصل اولی قول به تغییر را انتخاب میکنه، قول به تغییر در اینجا مثل قول به تغییر در مقتضای قاعده ثانویه و اصل ثانویه هست، اونجا که قول به تغییر رو میخواد بگه، میخواد بگه در اون موارد مکلف میتونه راحت بنشینه و هیچ کدوم از اینا رو عقص نکنه، نه علا تقدیر عدم عقص هیچ حجتی در بین نیست، نه بلکه اونجا لزوم را قبول داره، قول به تغییری که در مقام اول هم مطرح میشه به همون نحوه، یعنی عهد و ما حجت به حیثی که یلزم عقص به او، نه اینکه مکلف از ناحیه این دوتا دلیل مطلق الانان باشه. اشکال مرحوم آقای خویی هم اینه که لازمه احتمال چهارم اینه که احتمال چهارمی که حجیت در احتمال چهارم حجیت در خبرین مشروط به عقل شده است، لازمه احتمال چهارم اینه که مکلف از ناحیه این دو دلیل مطلق الانان باشه، میتواند به هیچ کدوم از اینا عقل نکنه، در نتیجه هیچ کدوم حجت نباشه، به اصل عملی مراجعه کنه. این لازمه احتمال چهارم اینه، ولی این امری است که قائل به تخییر به این ملتزم نیست، با قول به تخییر سازگاری نداره. چرا سازگاری نداره؟ چون قول به تخییر در اینجا به همون نحوی است که در مقام ثانی قول به تخییر وجود داره. در مخرضای قواعد ثانویه اخبار علاجی اگه کسی قول به تخییر رو گفت همراه هست با لزوم العقل. اینطور نیست که مکلف مطلق انان باشه، به طوری که یجوز لغو ترک العقل به شیء من الدلیل. روی این حساب این که لازمه منبله این که مکلف مطلق الانان باشد از ناحیه این دو دلیل امریست که یمکن التزام به این، اشکال و مناقشه اینه که نه اینطور نیست، بلکه این امر غیر قابل التزامه، منتها مقصود از غیر قابل التزام یعنی بناءً علی القول به تخییر، با قول به تخییر سازگاری نداره. این با قول به تخییر تعاند داره، تعافد با قول به تخییر داره، ولی آیا چنین لازمی در از احتمال چهارم بیرون می آید، یعنی احتمال چهارم مستلزم این هست یا مستلزم این نیست؟ در این مرحله ممکنه گفته بشه که نه، استلزام در کار نیست. یعنی به عبارت دیگر بطلان لازم را نباید انکار بکنیم. اونی که جای بحث داره و قابل انکاره استلزام هست که آیا احتمال چهارم مستلزم این امر هست یا مستلزم امر نیست. اشکال مرحوم آقای تبریزی این بود که احتمال چهارم مستلزم این امر نیست، نه اینکه اگر مستلزم بود لازم امر باطلی نباشه. خب حالا تا اینجا بیان مرحومای خویی برای رد احتمال چهارم و ابطال احتمال چهارم تمام نبود، چون این لازم به خاطر این بیان تمام نبود، این مناقشه به بیان ایشون وارد بود. ولی اگه کسی این تقریب را، اصل تقریب دوم را بخواد قبول بکنه، باید یک بیان دیگه‌ای برای رد احتمال چهارم داشته باشه. در مجموع مرحوم آقای تبریزی هم که من اشکال کرده به مرحوم آقای خویی، اشکالش به اینه که بیان شما برای رد احتمال چهارم کافی نیست، نه اینکه احتمال چهارم احتمال صحیح هست و یمکن التزام به این که در نتیجه قول به تخییر درست بشه. نه، ایشون هم فرمودن که ما احتمال چهارم را قبول نداریم و در حقیقت اصل این تفکیک بین احتمالات و تفصیل بین احتمالات که در کلام مرحوم خویی اومده، این تفصیل را قبول داریم که امر مردد بین این پنج احتمال و اون چهار احتمال اول باطل هست، تعین پیدا میکنه احتمال پنجم که تساقط باشه. ولی دلیل ما بر بطلان احتمال چهارم یا دلیل دیگه ایست غیر از دلیل مرحوم آقای خویی. احتمال اول و دوم و سوم که معلومه، من در احتمال چهارم، برای احتمال چهارم یه دلیل دیگه ای داریم غیر از دلیل مرحوم آقای خویی، که البته اون دلیل هم احتمال چهارم را باطل میکنه و هم احتمال چهارم را باطل میکنه، هم احتمال سوم را. در حقیقت دلیل مشترک، وجه مشترک برای ابطال احتمال سوم و احتمال چهارم هست. اون دلیل چیه؟ ایشون فرمودن که اینجا ما در احتمال چهارم مفروض اینه که مضمون احتمال چهارم اینه که اینجا ما با دو تا دلیل حجیت، بله با دو تا حجت برخورد میکنیم، با دو تا خبر برخورد میکنیم که فی حد نفسی دلیل حجیت هر دو رو میتوانه شامل بشه. قول به تخییر توجیهی که شده در احتمال چهارم اینه که گفته میشه به این که خب اینجا هر دو حجیتش مطلق باشد محذور داره. اطلاق حجیت خبر زراره با اطلاق حجیت خبر محمد مسلم با همدیگه سازگاری نداره، سر از تعبول به متنافی در میاره. ولی برای اونی که محذور داره اطلاق حجیت کلت دلیل اینه، اما اصل حجیت که محذور نداشت. از باب این که از ضرورات تتقدر به قدرها، ما رفعیت از اطلاق میکنیم، اصل حجیت رو سر جاش باقی میداریم، میگیم مقید به عقل به او دیگه. حالا به دو نفع تقیید میشه، یکی مقید به ترک آخر، یکی مقید به عقل به او. علایالن با تقیید مشکل را حل میکنیم. این بله اون خود مضمون احتمال چهارم به تقریبی که برای احتمال چهارم گفته شده این بود. ولی این بیان تمام نیست که ما در اینجا به خاطر اینکه اطلاق محذور داره از اطلاق رفعیت بکنیم، حمل بکنیم این را بر تقیید، این حلال مشکل نیست. این راه حل اینجا اعمال نمیشه. به توضیح بیشتر که در مجموع هم در خود کلمات مرحوم‌های تبریزی هم اومده، بله در بعضی از موارد ما در جایی که بله در بعضی از موارد که بین دلیلین تنافی وجود داره، رفع تنافی به این می شود که از راه تقیید ما پیش بیاییم، از راه تقیید پیش بیاییم، از اطلاق رفعیت می کنیم هم رو بر تقیید می کنیم. ولی ما نحنوفی از اون موارد نیست. یا به بیان ثالث حمله بر تغییر، ما دو مورد دیگه غیر از مورد تعارض الخبرین داریم که در اونجا حکم به تغییر میکنیم، ولی حکم به تغییر در هر یک از این دو مورد روی یک نکته هست که اون نکته هیچ ارتباطی به ما نحنوفی نداره. یکی از مواردی که حمله بر تغییر میکنیم جاییست که مثلا جاییست که امر به فعلین متضادین بشود به صورت مطلق، مثلا در همین مثال سل جمعه و نماز ظهر امر بشود به نماز ظهر به نحو مطلق، امر بشود به نماز جمعه به نحو مطلق. دو تا خبر داریم، یکی میگه سل ظهر، یکی میگه سل جمعه. خب در این مورد این یکی از مواردی است که حمل بر تغییر می شود، جمع بین الخطابین اعمال می شود، حمل بر تغییر می شه. جای دیگه ای که حمل بر تغییر می شه با محض تضاهم بین التکلیفین هست، در جایی که دو امر دو نفر در حال غرق شدن هست، دلیل انقاذ غریق هر دو نفر رو می گیره. اینجا فی حد نفسی ما نمی توانیم اینجا ملتزم بشیم به این که دو تا تکلیف مطلق اینجا وجود داره، هم انقاذ زید که در حال غرق شدن هست وجوب دارد به نحو مطلق، هم انقاذ امر وجوب دارد به نحو مطلق. اینجا نمیتونیم به وجوب مطلق کل من الفردین ملتزم بشیم، بلکه در این موارد راه حل اینه که با اشتراط و تقیید مشکل حل میشه. در تضاهمین متضاهمین متضاویه میگن که هر کدوم از اینها انقاذ او واجب هست مشروطاً به ترک دیگری، یا در اهم و مهم میگوین اهم به نحو مطلق واجبه ولی مهم واجب هست به شرط ترک اهم، مقیداً به اسیان اهم. در اونجا در متضامین متساویه تقیید پایش به میان میاد، همونطور که در اهم و مهم پایش به میان میاد، ولی در متضامین متساویه این تقیید نتیجهش تغییره. اونجا همین هست که بله اونی که محضور دارد اطلاق کل من التکلیفین هست، ولی اصل و تکلیفین که با هم دیگر مشکلی نداره، روی حساب رفعیت از اطلاق میکنیم، مقید میکنیم کل من هما را به ترک آخر، در اونجا از راه تقیید مشکل حل میشه و نتیجه نهایی تغییر میشه. ولی اون نکته حمله بر تغییر در بحث تلاهم متضاهمین متساویین و نکته حمله بر تغییر در مثال سل زل و سل جمعه هیچ کدوم از اینا ربطی به محل بحث نداره، به خاطر اینکه در محل بحث، به خاطر اینکه در مورد اول از تغییر که سل زل و سل جمعه باشه، اونجا اصلا این جمعی که اعمال می شود جمع بین مفاد کلت دلیلینه، جمع در مفاد کلت دلیلین اعمال می شود، با همون توضیحی که قبلا هم گفته شده، سل زور صریح در کفایت انجام دادن نماز زور در روز جمعه در کنار نماز عصر، ظاهرش به ظهور اطلاقی تعین نماز ظهر، صلی الظهر یه مفاد نص داره یه مفاد ظاهر داره، صلی الجمعه هم یه مفاد نص داره یه مفاد ظاهر داره. خب اینجا ما نسبت در مفاد این دو وقتی نگاه بکنیم به مفاد کلت دلیله، چون یه قسمتش نص داره یه قسمتش ظاهر داره و بین ظاهر کل منهما با نص آخر تنافی هست، اونجا جمع عرفی بین الخطابین میگن اختضا میکنه که رفعیت از ظاهر بشود به نص، روی این حساب گفته میشه به اینکه این سل زور که میگه زور کافی هست، این مدلول نصش باعث میشه که از ظهور سل جمعه در تعین رفعیت بشه و عکسش هم به همین صورت. خب اینجا چون در خود مفاد دلیلین تعدد هست و جمع در ناحیه مفاد کلت دلیلین هست، این مورد حمله بر تغییر در مثال سل ظهر و جمعه از باب جمع در جمع عرفی بین مفاد کلت دلیلین، از نظر بله از نظر مفاد دلیلین تعاند در کار نیست، چون یکیش اظهره، یکی نفس و اظهره، یکی ظاهره، تعاند در کار نیست. چون تعاند در کار نیست ما از این را جمع بله ما از این را بله جمع بین مفاد دلیلین میکنیم. مانع نفی از این قبیل نیست، مانع نفی که تعارض خبر زراره است که میگوید نماز جمعه واجبه و نماز خبر محمد بن مسلم که میگوید نماز ظهر نماز جمعه حرامه. فرق اینجوری مواردی که تعارض کل منهما ینفی الاخر، تعاند بین دو دلیله. خب اینجا ما بین مفاد دلیلین اینطور نیست که جمع عرفی بین مفاد کلت دلیلین باشه. این حمله بر تغییری که شما در اینجا دارید انجام میدهید، این حمله بر تغییر از باب تصرف در مفاد دلیلین و اعمال جمع در مفاد دلیلین نیست، در مفاد دلیلین نیست، بلکه مفاد اینا معلومه شیء واحدی هست و اون چه که محذور سازه که در خود تقریب هم اشاره شده، اطلاق دلیل اطلاق حجیت این دلیله. دلیل پس تنافی و تعارض به لحاظ شمول دلیل حجیته، دلیل حجیت بخواهد خبر زراره را شامل بشود مطلقا، خبر محمد ابن مسلم را شامل بشود مطلقا، این حجیت مطلقه هر دو، اطلاق حجیت این با اطلاق حجیت این با همدیگر تنافی داره، جمع نمیشه. اونی که محضور ساز هست، محل محضور هست، مرحله شمول دلیل حجیت نسبت به اینها هست، شمول دلیل حجیت نسبت به اینه. ولی نه در خود مفاد اینا، تعانل در مفاد اینا که واضح هست و اون قابل حل نیست. اونی که در تقریب دنبال حلش رفتن قسمت دلیل حجیت. خب اینجا این با محل بحث ما با اون تغییر در سل ظهر به سل جمعه فرق داره. از طرفی این مورد را مقایسه بکنیم با متزاحمین متساویین، هم میبینیم که نکته حجیت، نکته حمله بر تغییر و اشتراک در متزاحمین امریست که با محل بحث فرق داره. اون نکته اینجا نمیاد. اون نکته چیه؟ اون نکته این بود که اطلاقه ها با همدیگر اونجا هم دوتا وجود به نحو مطلق بخواد باشه با همدیگر تنافی داره، مستلزم جمع، طلب جمع بین ضدین میشه و محضور تکلیف به غیر مقدور پیش میآید. ولی در اونجا تغییر احد ما به ترک دیگری، تغییر احد ما به ترک دیگری کارساز هست. چرا کارسازه؟ چون محضور چی بود؟ محضور طلب ضدین بود دیگه. محضور طلب ضدینه. اگر با تغییر اون محضور برداشته بشه، از باب از ضرورات تتقدر و به قدرها مشکل حل میشه، به همون باید اکتفا بشه. این که در متزاحمین متساویه میگوییم که تکلیف انقاض غریق در زید مشروط هست به ترک انقاض غریق در عام، چون این تقلید موجب قدرت میشه، تأمین میکنه اون قدرتی که شرط ثبوت تکلیف هست. چون دخالت در این جهت داره، روی این حساب از ضرورات تتقدر و به قدره ها اینجا پیش میآید و میگه که ولو اطلاق کل من هما سر با هم دیگر محضور داره، ولی شما از اصل تکلیف رفعیت نکنید، از اطلاق رفعیت بکنید، تغییر بکنید به تغییر بکنید به ترک هر کدوم از اینا رو تکلیف تغییر بکنید به ترک دیگری. ولی در محل بحث این خصوصیت وجود نداره. چرا؟ چون با همون توضیحی که داده شد، در محل بحث فرض اینه که اینجا ما در اینجا چه در این مورد به ملاحظه دلیل حجیت بخواهیم نگاه بکنیم، دلیل حجیت این امارتین متعارضتین یا دلیل لبی هست که سیره عقلایی باشه، یا دلیل لفظی هست که دلیل لفظی باقت نظر سیره و الا دلیل لفظی معطوف به سیره که همون حکم سیره را داره. اگر دلیل در بین دلیل لبی باشه که سیره عقلایی هست، خب در اینجا اصلا این دلیل حجیت نسبت به این فرع، نسبت به این فرض تعارض شامل این فرض نمی شود که شما بیایید بگید که فی حد نفسی که هم خبر زراره باید حجت باشد، هم خبر محمد مسلم به نحو مطلق اطلاق محضور داشت، شما اطلاق را تغییر میکنید. اگر دلیل دال بر حجیت دلیل لفظ، دلیل فیره عقلاییه باشد، دلیل لفظی در کار نباشه، خب اینجا اصلا دلیل حجیت ما اینجا به لحاظ طرفه فی حد نفسی اطلاق الحجیتی نداریم تا بخواییم تا بگیم که از اطلاق رفعیت میکنیم، اطلاق را مقید به این صورت میکنیم. همینطور اگر دلیل حجیت دلیل لفظی باشد ولی معطوف به سیره عقلایی، یعنی ناظر به سیره عقلایی باشه، اینجا هم همینه. ولی اگر دلیل حجیت رو فرض کنیم که دلیل لفظی هست که ناظر به سیره عقلایی هم نیست، اگر دلیل لفظی باشه که ناظر به سیره عقلایی نیست، اینجا هم این تغییر معنا نداره. چرا؟ چون این تغییر روی ملاکی باید باشه، تغییر رفعیت از اطلاق و تغییر اون تقیید اون مضمون دلیل، حالا چه دلیل حجیت، چه دلیل، چه مفاد خود اون، روی ملاکی باید باشه. اینجا با توجه به این که اماره حجت هست به دلیل لفظی، ولی ملاک حجیت در امارات طریقیت، ارائه اینها نسبت به واقع هست. به ملاحظه ملاک حجیت که طریقیت و ارائه نسبت به واقع هست، به ملاحظه این ملاک وجهی نداره که ما در تنافی بین دلیلین بگیم این دلیل مقید هست به ترک اخذ به دیگری یا مقید است به اخذ به خودش. چرا؟ چون ترک اخذ به دیگری یا لزوم یا اخذ به خود همون خبر، اینها در ملاک الحجیه مدخلیت نداره. چون در ملاک حجیت مدخلیت نداره، بلکه اماره اگر حجت باشد، حجت هست سوا طریق الالواقع هست، سوا اون اخذ بالآخر ام لم یاخذ بالآخر، اگر حجت هم نباشه فرقی در اون نیست. با توجه به ملاک حجیت، اگر شما بخواهید در اطلاق، در تنافی بین اطلاق حجیت خبر زراره و اطلاق حجیت خبر محمد مسلم جمع بکنید به تقیید کل منهما به عدم دیگری، این میشه از انهای جمع تبرعی که هیچ شاهدی برای او وجود نداره. این جمع میشود مثل جمع در سمن العذرت سهدون و لا بعث به بیل عذره، به سمن العذره، مثل اون جمع میشه، بلکه از اون جمع هم اصلا و حالا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در اون جمع تبرعی در سمن العذرت سهدون که یکی اینجور جمع بکنه، بگه سمن العذرت سهدون مال عذره نجسه هست، عذره مثلا انسان، اون لا بعث به سمن العذره مال غیر انسانه یا غیر نجسه هست، ای کسی اون رو جمع رو بکنه، ثبوتاً احتمال این هست که این دخالت داشته باشه، یعنی عذره نجسه حکم اختصاص به این داشته باشه، در عذره طاهره بله بیش محضوری نداشته باشه. اونجا ثبوتاً احتمال این داده میشه، ولی شاهد اثباتی نداره. در محل وضع که شما بین الخبرین میخواهید به تقیید جمع بکنید، در مقام حجیت به تقیید جمع بکنید، این میشه از انهای جمعی که بدون جمع تبرعی هست و یقیناً دخل در ملاک ندارد. روی نصاب این جمع تبرعی است به ما لا یحتمل ان یکون دخیلن فی الملاک، برخلاف جمع در سمن العذرت سوتون که اون جمعی است که شاهد نهایت شاهد نداشت، ولی احتمال این که دخل در ملاک باشه وجود داشته باشه. روی حساب در اینجا اگر کسی در خبر زراره دال بر وجوب صلات الجمعه، خبر زراره خبر محمد مسلم دال بر حرمت صلات الجمعه، اگر بخواد جمع بکنه از ناحیه خود این دو دلیل به مقتضای قاعده اولیه، جمع به حمله بر تغییر، حالا که همون حجیت مشروطه باشه، این جمع بلا وجه، جمع بلا ملاکه. بله از راه دلیل ثالث کسی این جمع را ملتزم بشه که همون اخبار علاجیه هست، این مشکلی نیست، ولی اون بحث بعدیه. ما فعلا در مقام اول داریم بحث میکنیم. روی این حساب ایشون فرمودن که ما اینجا در تعارض الخبرین اگر دلیل بر حجیت را دلیل لفظی هم بگیریم، چون این جمع در قسمت شمول دلیل حجیت نسبت به خبرین میخواهد اعمال بشود، نه در مفاد کل من الخبرین، این جمع تبرعی است، جمع تبرعی بلا شاهد، بلکه از مواردی است که لا یحتمل ان یکون دخیلا فی الملاک. در جایی که بله کجا اگه فرض کردیم که فیاد نفسی شامل میشه دیگه، بله
یعنی اصلاح فیاد نفسی هر کدوم از دو خبر داره،
بله بله اگه فرق کنه، البته این حالا این که ببخشید این که فی حد نفسی داره این بله این در جایی است که مثل همین مورد دیگه همین جای فرض کنیم که دو تا دلیل دو تا اماره داریم، حتی اگر فرض بکنیم که دو تا اماره دلیل حجیتش متعدد باشه، دلیل مثلا یکی خبر زلاله باشه یکی در مورد خبر مهند مسلم، دلیل حجیتش غیر از دلیل خبر اون خبر نباشه، اون یه اماره دیگه باشه، اونجا که اصلا دلیل حجیت مستقل هم باشه هر کدوم من هما مباین با دیگری هم باشه، مثلا یکی شهرت باشه یکی خبر زلاله باشه در مقابل شهرت باشه، مثلا شهرت فتوایی که دو تا دلیل مستقل هم باشه عیب نداره، اون دلیل حجیت خبر که یک اماره هست او میگوید هر خبری حجیت از جمله خبر زلاله، اطلاقش اختزا میکنه حجیت خبر زلاله را مطلقا، چه عقص به شهرت بکنی چه عقص به شهرت نکنی، از اون طرف دلیل حجیت شهرت اقتضا میکنه شهرت حجت باشه، چه در مورد او چه از اون خبر زراره فی مقابل شهره از او اغماز بکنی ترک بکنی عقص به او را یا عقص او را عقص نکنی، بله در نایه دلیل حجیت اطلاق هست، بله اطلاق مشکل ساز شده نه. شما میخواهید از اطلاق درسته اطلاق درسته، ولی از اطلاق که میخواهید به اصطلاح رفعیت بکنید تغییر بکنید، این تغییر به اون روی ملاکی باید باشه دیگه، به شاهد میخواد دیگه
منظور برطرف شما ملاکی بیشتر از اینه، اصل حجیت که ملاک داشت اینو چون اصلا در ملاک هر دو
تغییر شما میخواید بگی این مشروط به این قیده، این باید اون قید دخل در ملاک داشته باشد تا به وسیله این قید اون التیام ایجاد بشه بین اطلاقه
اونم همین بود
دیگه،
اون اطلاق مشکل داشت که زدیم به دیگری کسی اونجا نگو این قیدی که شما زنید دخل در ملاک قدر در ملاک نداشت
تو همون عرضه این مقدمه ای که عرض بودم برای توضیح کلام مرحوم تبریزی که در کلام خود ایشون هم هست که مقام مقایسه نمی شود به تضاهم به موارد تضاهم بین تکلیف، توضیحش این بود که اونجا بله اطلاق اونجا تنافی در نایه اطلاق هست، در مفاد خود اینها اعمال جمع نمیشه، در شمول اینکه حکم در اینجا به نحو مطلق ثابت هست یا ثابت نیست، در مضمون دلیل حجیت در حقیقت اعمال جمع می شود، ولی اون جمع در اینجا اونجا روی ملاک هست، چرا؟ چون این اطلاقها اگر دو تا اطلاق باقی بود سر از طلب جمع بین الضدین در می آورد، تکلیف به غیر مقدور در می آورد، اونجا محظور اون بود تکلیف به غیر مقدور، با تغیید کل منهما به ترک آخر این محظور برطرف میشه دیگه، اونی که اون این بود که چون مکلف قدرت نداشت دو تا فعل رو از او بخوای این قدرت نداره، ولی اگر یکی از اینا مشروط به ترک دیگری باشه در فرض ترک دیگری نسبت به فعل الف قدرت هست، شرایط صحت تکلیف اونجا وجود داره، تغییر در اونجا تغییر به امری است که له دخل در بله ایب نداره ایب نداره در رفع محظور مدخلیت داره، ولی در محل وضع اینطور نیست که این دخالت داشته باشه، این بله مورد از جهت مقایسه بخواییم حساب بکنیم بین این دوتا مورد که یکی سل زور سل جمعه یکی هم مثال تضاهم بین تکلیفین باشه، تا روزال خبره با اون توضیحی که داده شده اشبه به همین تضاهم بین تکلیفینه، ولی نکته حمله بر نکته حمل بر تقیید حمله بر اشتراط در مقابل حمله در مقابل بقای اطلاق این نکته‌ای که در اونجا هست در محل بحث وجود نداره، روی این حساب ایشون فرموده که اگر ما دلیل حجیت را دو تا دلیل مستقل بگیریم مثل همین مثال که فرض کنیم که در وجوب نماز جمعه زراره خبر میدهد ولی نسبت به حرمت نماز جمعه مثلا شهرت فتوایی باشه که دلیل بر حجیت داشته باشه، در این مورد خب اینجا بین این دوتا دلیل تنافی پیدا میشه، در ناحیه شمول دلیل حجیت نسبت به مورد تنافی پیدا میشه، رفع محذور به تقیید مصداق جمع تبرعی هست و از جمع تبرعی در سمن از ذرات سمن سوتون یا لابعصبی و لابعصبی از اون هم بدتره. ولی اگر فرض بکنیم که دلیل امارته دلیل واحدی باشه، مثل همین مثال اول که زده شده بود، زراره خبر آورد از وجوب صلات جمعه، محمد مسلم، خبر محمد مسلم دلالت بر حرمت صلات جمعه میکنه. خب اینجا این یه دلیل بیشتر نیست، این دلیل بخواهد هر دو را شامل بشود، حد بخواهد بله هر دو را شامل بشود، این محذور درشه. اونجا ما با یه دلیلی مواجه هستیم که دلالت میکنه که هر کدوم از این دوتا فرد را فی حد نفسی شامل میشه. نسبت به این دلیل به کل منهما علی حد سوا هست و هیچ یک از این دوتا فرد نسبت به دیگری ترجیح نداره. اینجا بخواهیم شمول دلیل نسبت به احد ما را به حجیت و ثبوت مضمونش نسبت به احد ما بخواهیم مقید به ترک عقص دیگری یا عقص خودش باشه، اینم جمعی است که لا وجه له شاهد نداره. این قسمتش فرموده مثل جایی است که ما یک خطاب نفسی داشته باشیم. این خطاب دلیل حجیت که خطاب طریقی است، مثل جایی است که خطاب نفسی داشته باشیم، حکم نفسی داشته باشیم که نسبتش به دو تا فرد برای او محقق شده، نسبتش به دو تا فرد علی حد سوا است. بخواهیم در مقام جمع بگیم که یکی از اینا علی تقدیر ترک عقل دیگری بخواهد ثابت باشه. مثالش هم مثال تزویج ام و بند در زمان واحد هست. خب جمع بین اینا که ممکن نیست، با در زمان واحد بخواد عقل ببنده بر یک زنی و بر دخترش. خب اینجا دلیل حلیت، دلیل صحت نکاح، النکاح سنتی و غیر این از ادله، نسبتش به تزویج ام و تزویج بند علی حد سوا هست. خب اینجا در خطاب نفسی این جا داره که ما بگیم که این هر دو رو که با هم نمیتونه شامل بشه، اینجا از راه دوتا رو با هم بخواد شامل بشه ممکن نیست، بگیم که یکی از اینها را شامل بشود ولی مشروطاً به عقل به او، این اختیار رو اختیار داده بشه به خود مکلفی که این عقل را ایجاد کرده، بگیم هر کدوم رو که عقل به هر نکاحی که اخذ بهی این صحیح باشد دیگری باطل باشه، یا مشروط به ترک دیگری باشه، بگیم کل منهما علی تقدیر ترک اخذ به دیگری این نکاح در او صحیحه. چطور در خطاب نفسی شامل دوتا فرد فی حد نفسی که لا ترجیح بینهما و علی حد سوا هستن، در اونجا معنا نداره که ما ملتزم به چنین تقیید بشیم، چنین اشتراطی بشیم. حال خطاب طریقی مثل دلیل حجیت خبر ثقه هم حال اون هست، وجهی نداره، چون این در حقیقت با توجه به این که هر یک از این دوتا فرد فی حد نفسی مشمول هست، ملاکش فی حد نفسی در این فرد، هر کدوم از اینا فی حد نفسی وجود داره، ولی دوتا با هم دیگه که نیستن دیگه، دوتا ملاک در بین نیست. روی این حسابشون فرمودن که ما در تعارض الخبرین، تعارض الامارتین، چه دلیل حجیت دلیل لفظی باشه، لفظی نباشد سیره عقلایی باشد، چه دلیل لفظی باشد، در دلیل لفظی هم چه دوتا دلیل داشته باشن، این امارتین متعارضین دو تا دلیل منعاز نسبت به هم دیگه، چه دلیل دال بر حجیت دلیل واحد باشد، ما از خود این دلیل حجیت با اکتفای به خود دلیل حجیت نمیتوانیم به این تقیید برسیم، چون این تقیید از مصادیق جمع تبرعی هست. بله یه دلیل دیگه، دلیل ثالثی بیاید این را دلالت بکنه، اون یه حرف دیگه هست که ما اینکه در بعضی از موارد با اینکه دلیل حجیت هر دو را شامل میشه فی حد نفسی، در خطابات نفسیه دلیل ثالث اومده تعیین میکنه یکی از اینها را در خطابات طریقی هم اخبار علاجیه ممکنه تعیین بکنه یکی از اینها رو یا به نحو تخییر دلالت بکنه، ولی با قطع نظر از دلیل ثالث با اکتفای به دلیل حجیت ما نمیتوانیم به این نتیجه برسیم. عنوان اصلیش اینه که این تقلید مصداق جمع تبرعی، شاهدی برای این تقلید وجود نداره و اون نکاتی که برای تقلید در بحث تضاهم گفته شده اون نکته در مقام جاری نمیشه. این مربوط به بله روی حساب ایشون هم ملتزم به این شدن که فرع احتمال چهارم هم باطله. این دو نیست که احتمال چهارم قابل التزام باشه، احتمال چهارم باطله به خاطر اینکه شاهد نداره. خب نتیجه این میشه که طبق بیان ایشون اون چهار تا احتمال از جمله احتمال چهارم وقتی باطل شد نوبت میرسه به احتمال پنجم که تساقط باشه به سقوط کلت خبرین باشه.